أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به. خب، بحث ما در شکل دوم از رکن چهارم استصحاب بود. طبق این شکل قوام استصحاب به این دانسته شد که مستصحب قابل تعذیر و تنجیز باشد و صرف ترتب اثر عملی بر خود استصحاب کافی نباشد. استدلالی هم که برای این شکل ارائه شد، خلاصه و اسارش اینه که این نهی که در حدیث شریف وجود داره، لا تنقض الیقین ابدا به شک، نهی مولوی است. نهی مولوی ظهور دارد در این که متعلقش نقض عملی است. در غیر این صورت میشه از باب تعلق تکلیف به غیر مقدور، نقض یقین به شک فی نفسه امری است خارج از اختیار متیقن، و نقض عملی یقین هم منوط به آن است که یقین اقتضای عملی داشته باشه و اقتضای عملی داشتن یقین منوط به این است که متعلق یقین قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. این سلسله بود که در واقع از دل استدلال دیروز میشد کشید بیرون. خیلی سریع بگم، نهی لا تنقض نهی مولوی است، درست؟ این مولویت نهی لا تنقض منوط به آن است که نقض یقین به شک نقض عملی باشد. این که نقض یقین به شک نقض عملی باشه منوط به آن است که یقین را اقتضایی عملی باشد، برای نقض معنا نمیده. این که یقین را اقتضای عملی باشد منوط به آن است که متعلق یقین که همون مستصحب باشد قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشد. این خلاصه استدلال جلسه قبل. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه میخوان این استدلال رو در این جلسه به نقد بکشد. ببینید، مقدمه ای که میخوام قبل از رد جناب آقای صدر مطرح بکنم اینه که گاهی اوقات ناچاریم یا دست از ظهور این بخش از دلیل بکشیم به نفع ظهور بخش دیگر، یا دست از ظهور بخش دیگر بکشیم به نفع این بخش، و در این حالت کلام یک حالت اجمال پیدا میکنه. ببینید، میگه اذهب الى البحر فاستمع الى حدیثه. اگر بحر رو بر معنای حقیقیش بگیرید دیگه حدیث بحر میشه امواج دریا، باید به معنای مجازیش هم کنید. اگر حدیث رو به معنای حقیقی بگیرید یعنی سخن گفتن، باید بحر رو بر معنای مجازیش حمل بکنید، یعنی اینکه نزد عالمی برو که علمی چون بحر چون دریا داره. هرگاه بخشی از یک دلیل ظهوری داشته باشه که تمسک به اون ما رو ناچار بکنه از ظهور بخش دیگر دست بکشیم، اینجاست که کار به اجمال کشیده میشه در وقتی که این دو ظهور در یک سطح محسوب بشه، هیچ کدوم اقوای از دیگری به حساب نیاد تا کار به قرینه بودن ظهور اقوا نسبت به ظهور از اف بکشه. آقای سعد رحمت الله علیه میخوان مشابه این ادعا رو در دلیل استصحاب مطرح بکنن. در دلیل استصحاب ما یک نهی داریم که ظهور در مولویت دارد، یک، و یک نقض داریم که ظهور در حقیقی بودن دارد، این هم دو. ظاهر نهی این است که مولوی است نه ارشادی، ظاهر نقض این است که حقیقی است نه عملی. شما اگر بخواید به اولی تمسک کنید دست از دومی بکشید میتونید، منتها برعکسش هم چون ممکنه در نهایت کار به چی میکشه؟ به اجماع. خب چه باید کرد؟ ایشون میفرماید که استدلالی که مستدل مطرح کرده به عنوان پشتوانه شکل دوم رکن چهارم، این استدلال مبتنی بر این است که ما جانب ظهور نهی رو بگیریم، یعنی نهی رو بر معنای مولوی خود حمل بکنیم، به طبع ناچار میشیم دست از ظهور نقض در حقیقی بودن بکشیم، اون رو حمل بر عملی کنیم. این استدلال مبتنی بر یک احتماله، مثل کسی که استدلال کنه بر وجوب رفتن به قم و حضور در پای جلسات افاضه علمای قم بر اساس این که می‌فرماید اذهب الى البحر فاستمع حدیثه، اون مدعا با یک احتمال این دلیل می‌سازه، اما احتمال دیگری هم در دلیل هست که شما رو دعوت می‌کنه به شمال و استماع به جزر و مدی که در دریای شمال اتفاق می‌افته. در دلیل استصحاب هم یه احتمال دیگه وجود داره که ما بیاییم به جای اخذ به ظهور نهی اخذ کنیم به ظهور یقین، یقین رو به معنای حقیقی خود وا بگذاریم، نهی رو حمله بر ارشاد کنیم، حمله بر ارشاد کنیم. در این حالت وقتی که استدلالی که پشتوانه شکل دوم زمین میخوره، چون استدلال متوقف بر مولوی بودن نهی و حقیقی بودن مولوی بودن نهی و عملی بودن نقض بود. خب یک کمی باید این احتمال دوم رو که بخواد نهی ارشادی باشه و نقض حقیقی توضیح بدم، یک کمی لازمی که این رو من باز کنم تا انشاءالله ابهامی در این قسمت نمانه. ببینید طبق این احتمال شارع با نهی ارشادی از نقض حقیقی یقین در واقع میخواد عباد رو به این امر رهنمون کند، ارشاد کند که نقض یقین به شک، نقض یقین در فضای شک بر حسب عالم اعتبار و بر حسب عالم جعل ممکن نیست. یعنی میخواد به مکلف بگه همونطور که در عالم تکوین نقض یقین به شک از قدرت تو خارجه، در عالم اعتبار هم نقض یقین به شک دست تو نیست. به این معنا که میخواد بگه یقین در ظرف شک باقی است، یا متیقن در ظرف شک باقی است. حالا بعدن میگم این تفنن در عبارت نیست، دو مبناست، این که بگیم یقین باقی است یا متیقن باقی است. به بیان دیگر شارع مقدس ادعاءً بر حسب عالم اعتبار یقین مکلف به حالت سابقه را موجب یقین او به بقاء این حالت در زمان لاحق قرار داده. این هم از این. برای اینکه بحث کمی تلطیف بشه و روشن بشه باید عرض بکنم که اتفاقی که اینجا افتاده شبیه اون خطابی است که شارع مقدس نسبت به زن حائض داره. می‌فرماید که دعی یعنی رها کن، دعی صلات ایام اقرائک، یعنی در روزهایی که خون می‌بینی مبتلا به حیض هستی نماز رو رها کن. این دعی صلات ایام اقرائک، این در حقیقت نهی مولوی نیست از نماز خوندن، چون زن حائض قادر بر صلات نیست تا بخوایم نهی از صلات کنه. اون نمیتونه نماز بخونه در حالت حیض، چون مراد از صلات صلات صحیح و صلات صحیح از زنی که مبتلا به حیض ممکن نیست. بلکه این دع صلاح نهیش نهی ارشادیه، میخواد ارشاد بکنه زن حائض رو بر اینکه تو قادر نیستی بر نماز وقتی که مبتلای به حیضی، وقتی که مبتلای به حیض. اینجا هم همین اتفاق افتاده. ببینید اینجا هم شارع مقدس میخواد بگه تو قادر نیستی بر نقض یقین سابق به واسطه شک لاحق. اینو میخواد بگی. فقط یه تفاوت ریزی هست که بخوایم مقایسه کنیم بین این دو خطاب. در مثال دع صلات ایام اقرائک، امام در واقع به حائض میگوید که تو حقیقتاً در وقت حیض قادر به نماز نیستی، حقیقتاً در وقت حیض قادر به نماز نیستی. اما در دلیل استصحاب امام میخواند به زراره بفرمایند که تو تعبدن ادعاءً قادر به نقض یقین به شک نیست. یعنی در عالم اعتبار، در عالم ادعا، شارع مقدس هرگاه یقین مکلف را نسبت به حدوث چیزی تعلق یافته دید حکم میکنه که این امر حادث باقی است تا وقتی که مکلف یقین دیگری پیدا کند به ارتفاع حادث، به این که دیگر حادث باقی نیست. نکته آخری که در این قسمت میخوام خدمت دوستانم متعرض بشم این است که ما اگر این احتمال دوم رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که شارع مقدس در عالم اعتبار امکان نقض یقین به شک را از مکلف سلب کرده، مفاد شکنو جعل طریقیت خواهد بود. جعل طریقیت یعنی در واقع مولا میخواد یک طریق برای مکلف ایجاد بکنه در قالب دلیل استصحاب، در قالب دلیل استصحاب. به این معنی که مکلف هر وقت با استصحاب مواجه شد، گویین که طریقی به دست آورده. طریق هم که میگی مراد طریق تامه، اما به شکل تعبدی، شکل حقیقیش در علمه، شکل تعبدیش در غیر علم. خب میشه توضیح بدید جعل طریقیت یعنی چی؟ ببینید دو صورت میشه برای این جعل طریقیت ترسیم کرد. دو صورت. یک، بگیم شارع، خوب دقت بکنید، یقین به حالت سابقه را طریق قرار داده. یک. دو، بگیم شارع خود حالت سابقه متیقنه را طریق قرار داده. پس اونی که طریقه، اونی که به سان یک علم ایفای نقش میخواد بکنه، یا یقین به حالت سابقه است یا حالت سابقه متعلقه یقین، یا یقین است یا متیقن. به این معنا که شارع مقدس آمده یقین به حالت سابقه یا خود اون حالت سابقه متیقن را به عنوان طریق پیش روی مکلف قرار داده. برای چی؟ برای حالت لاحقه. نسبت به چی؟ نسبت به حالت لاحقه. بگی تو وضعیت حالت لاحقه ات رو از راه، راه میشه چی؟ طریق. از راه یقینی که نسبت به حالت سابقه اون داری به دست بیار، یا از راه اون حالت سابقه ای که برات قطعی شده به دست بیار. اینجاست که استصحاب چیزی در تراز امارات قرار میگیره. شما وقتی یقین داشتید به نجاست این لباس و حالا شک میکنید آیا پاک شده یا نشده، این یقین به نجاست یا اون نجاست میشه در حقیقت طریق برای تعیین تکلیف این لباس در زمان لاحق. یعنی یقین به نجاست طریق و راه شماست برای اینکه بگی الان هم نجسه، یا که بگی اون نجاستی که یقین داشتم هست طریق و راه منه برای اینکه بگم هنوز هم نجاست هست. خب این هم از این قسمت. خلاصه کلام اینو بگم و انشاءالله برم برای تطبیق. تمام این عرایض من یک پاراگراف از کتاب حلقه ثالث است. قسمت های سعدی مقدار مبهم و فشرده تبیین فرمود. خلاصه کلام این که شارع مقدس با نهی از نقض یقین ارشاد میکنه طبق احتمال دوم که بگیم نهی ارشادی است، مکلف رو به عدم قدرتش بر نقض حقیقی یقین سابق به شک لاحق. منتها حواستون باشه این نقض حقیقی مربوط به عالم اعتبار، نه ناظر به عالم واقع. اینم بگم بد نیست. ببینید اگر بخواید نقض به عالم واقع ببینید، هم بیست که اتفاق افتاده، اصلا واقع شده. شما که یقین داشتید به حالت سابقه، به محض شک که در حالت لاحقه شی دیگه یقینتون واقعی نیست نسبت به اون وضعیت این شی. اما اگر بخواید این نقض رو در عالم اعتبار ببینید، نقض یقین به شک، مال عالم واقع چی گفتم؟ گفتم واقع شد. مال عالم اعتبار چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اصلا ممکن نیست که واقع بشه. اشاره مقدس به شما میگه اصلا نمیتونی نقض کنی یقینت رو به شکی که بعد از این یقین نسبت به متیقن حاصل میشه. بخونی چه خطی و هذا البیان یتوقف على استظهار. این بیان، این بیانی که به عنوان استدلال برای شکل دوم رکن چهارم اقامه شد، متوقف است بر استظهار اراده نقض عملی از نقضی که متعلق نهی که قرینه تعلق نهی که ظهور در مولویت دارد به، به متعلق به تعلق و برمیگرده به نقض، به قرینه تعلق نهی که ظاهر در مولویت است به این نقض. ولایت ما این بیان تمام نیست، فشله بیانی که به عنوان دلیل اقامه شده. ازا استظهره، ازا استظهره عرفن، زمانی که استظهار بشود عرفن چه چیزی؟ اراده نقض حقیقی به اضافه حمل نهی بر این که این نهی چریختی باشه، ارشادی باشه. ارشاد به چی؟ ارشاد الى عدم امکان ذالکه، نقض حقیقی، به حسب عالم الاعتبار، بر حسب عالم اعتبار. میخوان بفرماین که بر حسب عالم اعتبار یک همچین نقضی ممکن نیست. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة على اون شيء، قد نهی میکنه از یک شیئی به این معنا که میخواد بگه تو قادر بر این شیء نیستی. کما یقال فی دعی، رها کن از صلات ایام اقرائک، نماز رو در ایامی که مبتلا به حیضی. اقراء جمع قرآن، کنایه از حیض. وقتی که اینجا هست دو تاست، یک این دعی صیغه امره، اما خب جناب صدر اینو به عنوان مثال نهی آورده. علت این است که این سیق هرچند ظاهرن صیغه امره، اما واقعا مفادشون نهیه. مثل این اترک، اترک سلا، اترک صیغه امره، اینجور نیست، صیغه امره. اما در حقیقت این صیغه امر معنای نهی میده. اترک صلاح این لا تسله، دعی الصلاته این لا تسله. یه نکته. نکته دوم این است که حمل دعی بر ارشاد منوط به این است که شما این صلات رو به معنای صحیح بگیرید، نه به معنای اعم. اگر به معنای اعم بگیرید، مانعی برای حمل دعی و مولویت وجود ندارد. خداوند متعال به زن، زن حائض میگه اصلا حق نداری نماز بخوانی. خب این نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده حسب فرض. خب درسته که زن نمیتواند نماز صحیح بخونه در وقت حیض، اما نماز فاسد که میتونه بخونه. این هم متعلق چیه؟ نهی اشکال هم نداره. پس اگر ما این صلات رو حمله بر معنای صحیح بکنیم، ناچاریم دعی رو حمله بر ارشاد کنیم. چون نهی از یک فعل منوط به قدرت بر اون فعل، زن نمیتونه نماز بخونه به شکل صحیح تا بخواد نهی بشه از او وقتی که حیزه. پس فقط و فقط این ارشادی بودن منوط به اون دیدگاه کیاست؟ صحیحی هاست. چون
آخوندن اینجا بوده دست سهر بازم اگه اراده صحیح بشه مشکل پیش میاد. مشکل اینه که اگر زنه اگه نمونه بگیری زنه نماز فاسد بخونه حرام میشه، به هر آن گفتنش کار نداره،
مگر اینکه به قرینه خارجی بگید مذهب مقتضاش این است که ارائه صورت نماز از زن حائض فی نفس حرام نیست، به قرینه خارجی عدم حرمت صورت نماز از زن حائض بگیم که خب این صلاتی که نهی شده در واقع به نهی ارشادی نهی شده، کنایه از عدم عدلته، چون اگه بخواد مولوی باشه و صلات عام از صلات صحیح و فاسد باشه صورت نماز هم دیگه بر زن حائض حرام باشه و این خلاف مذهب و بحث دیگه است. غایت الامر، غایت امر این است که نماز مقدور نیست برای حائض حقیقتن، خب و نقضه اتبر صلات است غیر مقدور للمکلف ادعاءن و اعتبارن، اون حقیقتنه، این ادعاءن و اعتبارنه. چرا ادعاءن و اعتبارن در حق مکلف مقدور نیست؟ لتعبد شارع به بقاء الیقین السابق یا به بقاء المتیق یقین سابق، هر کدوم خواستید بنویسید، به بقای یقین سابق یا به بقای متیقن، به هر حال هر کدوم از این دوتا میتونه مقصود باشه. نماز صحیح حقیقتا نمیتونه بخونه، چون وقتی شارع مقدس به عنوان کسی که مخترع ماهیت صلاته شرط صحتش و عدم حیض گرفته باشه، زن حائض قادر بر نماز صحیح نیست، به جهت اینکه این ماهیت در واقع حقیقت هر شیئی به حسب خودشه، چون ماهیتش تشریعی است عالم تشریع حیض مانع از صلات حقیقی. بسیار خوب، فتحصل مما ذکرنا، از مجموع اون چه که ما متعرض شدیم تا به این جای کلام این مطلب عائد و واصل می شود که شارع مقدس با نهی از نقض یقین ارشاد کرده مکلف را به عدم قدرت بر نقض حقیقی یقین سابق، و عدم قدرت مکلف بر نقض حقیقی یقین سابق کاشف از این است که مکلف ملزم به تعبد به بقاء حالت صاحب است. معناش اینه، یک سکه فرض بکنیم، این ور سکه عدم قدرت مکلف است بر نقض یقین به شک اعتبارن، اون ور سکه عبارت است از الزام مکلف به تعبد به بقاء حالت صاحب. دو روی یک سکه فرق با هم نمی‌کنه. و بناء علی هذا الاصل، سوال داری؟ بگی تا بعد اینجور
دیگه چه ایرادی داره اگر نهی مولوی بگیریم وقتی داره این اعتبار رو انجام میده؟ هیچ کدوم از نه خلاف ظاهرش نباشه.
ببینید نهی اگر شما مولوی بگیرید دیگه نمیتونید نقض و غیر از عملی تعریف کنید. نقص چه تکوینی چه اعتباری در هر دو حالت از دست مکلف خارج میشه غیر مقدور، وقت لازمش تعلق تکلیف به فعل غیر مقدور. چرا؟ چون نقص تکوینی که واقع شده تمام، امرون قد وقع، نقص اعتباری هم به واسطه طریقیتی که شارع مقدس نسبت به یقین به حالت ثابت و نسبت به متیقن به این یقین جعل کرده، غیر ممکنه. در هر دو حالت قدرتی برای مکلف نسبت به این نقض وجود نداره. اصلا کلا اعتبار دست شما نیست. اعتبار دست شماست؟
نه.
شارع مقدس در عالم اعتبار یقین رو در فرض شک همچنان باقی قلمداد کرد. وقتی نهی مولوی بخواد به نقض در عالم اعتبار بخوره، معنیش نیست که شما به عنوان یک معتبر بتونید ایفای نقش بکنید. اعتبار به دست معتبره، نه به دست مکلف. باشه، ببینید اعتبار به ید معتبره. شما میگید این نهی مولوی بگیر، نقض رو هم اعتباری تعریف کن. معناش نیست که شارع مقدس به شکل مولوی نهی میکنه از اینکه عبد بخواد اعتبار بکنن نقض را. خیلی اعتبار شاید دست مکلف نیست که بخواد اعتبار بکنه. مثل که شارع مقدس بگه تو حق نداری حرمت را بر گوشت خرگوش جلب کنی. خب من چی کارم بخوام جلب کنم؟ نیست. این خیلی همون احکامه. حالا کم کم روشن میشه انشاءالله. و بناءً علی هذا الاستظهار، آقا این استظهاری که ایشون میگه، بدی 5 خط بالاتر 6 خط بالاتر، لا یتم اذا استظهر عرفن. دیدید این استظهار همون استظهرای بالاست، یعنی احتمال دوم در مسئله. بله. بناءً علی این استظهار عرفی اراده نقض حقیقی با حمل نهی بر اینکه ارشاده، بناءً علی هذا الاستظهار یکون و مفاد و دلیله، یکون و مفاد و دلیله جعل طریقیه. مفاد دلیل می شود جعل طریقیت. تو توضیح دادم دیگه جعل طریقیتی که ایشون اشاره میکنه به دو شکل معنا میده. یا به این شکل است که شارع یقین به حالت سابقه را طریق به بقای اون حالت در زمان لاحق قرار داده. یقین به حالت سابقه را طریق به بقای اون حالت در زمان لاحق قرار داده. زمان لاحق زمان چیه؟ شک. یکی. یا اینکه شارع مقدس آمده خود حالت سابقه را، یعنی متیقن را، متیقن را طریق به بقای اون در زمان لاحق، این زمان شک قرار داد. خود متیقن را. هر کدوم هم توجیهی داره، هر کدوم از اینها توجیهی داره که حالا چونشون نگفته منم خیلی دیگه واردش نشم. ما تمایل آقای صدر در جاهای دیگه این است که ایشون متیقن رو باقی قلمداد کردن، نه یقین رو. اون تو تعبیر بالاشون میگن لتعب بوده شارع به بقاء الیقین سابق، یه مقدار متفاوت. بگذاریم. ولا یلزم فی تطبیقه علی موردن، و لازم نیست در تطبیق این استظهار، استظهار دوم بر فرض ثبوت، بر موردی تصویر نقض عملی که منوط به چی بود؟ اقتضاء عملی. نقض عملی یقین منوط به این بود که یقین اقتضاء عملی داشته باشه، بل اقتضاء عملی. این میشه گفت اساس اون استظهار اول بود. غیر انه یکفی. نکته‌ای که ایشون اینجا میخوان بگن اینه. ببینید رفقا، اگه شما بتونید یکی از این دو احتمالی که برشمردیم رو از دلیل استصحاب عرفاً استظهار بکنی و نعم المطلوب احسنت. اما اگر نتونید این کار را انجام بدید و هر دو احتمال هم سطح باقی بماند، اینجاست که کار به چی میکشه؟ اجمال. در اجمال همیشه باید به قدر متیقن اکتفا کرد. خب بین این دو شکلی که الان ما برای رکن چهارم برشمردیم، قدر متیقن کدومه؟ شکل دوم. اینجاست که اجمال دلیل استصحاب باعث می شود که ما به قدر متیقن در مورد مفاد این دلیل اکتفا کنیم، یعنی شکل دوم رکن چهارم رو انتخاب کنیم. شکل دوم که نسبت به شکل اول زیق‌تر بود متیقن محسوب شد. غیر انه یک فیل تعین صیغه ثانیه، کافیست برای تعین صیغه ثانیه، لازم است استظهار کنیم، کافیست برای تعین صیغه ثانیه در مقابل صیغه اول اجمال دلیل، اینکه دلیل استصحاب مجمله و مردد است بین دو احتمال، احتمال اینکه نقض حقیقی باشد و نهی ارشادی، اگه این باشه میشود همون شکل اول رو اتخاذ کرد، دلیل بر شکل دوم نیست، دلیل بر تزییقی که شکل دوم به ما تحمیل میکنه نیست. میشود مراد از این نقض نقض عملی باشد و مراد از نهی مولوی باشه، وقت اینجاست که باید تزییقی که در قالب شکل دوم رکن چهارم ارائه شد رو بپذیریم. خب این تزییق رو بپذیریم یا نپذیریم؟ قدر متیقن این است که بپذیریم. الموجب، الموجب صفت اجمال و تردده، اجمال دلیل و تردد دلیل، الموجب للاقتصار على المتيقن من الدليل، من هو دلیل برمی‌گرده، این که اکتفا شود بر متیقن از دلیل. متیقن از دلیل چیه؟ ما تقرر و حسیقت و ثانیه، همونیست که تقریر میکند آن را شکل دوم رکن چهار. بسیار از ثالثت تو، یعنی شکل چهارم.
بخش از مفاد دلیل نکرده گفت دارای نفی لغویت، اونجا با این شکل اول بازه نگه این بحث شکل دوم بیاریم اجمال حاصل میشه؟ اگه شکل دوم من کردیم
اجمال در چه حاصل میشه؟
دو تا اطمان درست کرد در شکل دوم، اگه شکل اول اصلا بحث از مفاد نیبود،
گفت نیازی مفاد نیست، همین که لغوه، بله دیگه، در شکل اول اصلا نیاز به دلیل استصحاب نداریم، چون اون فقط میگه که آقا یه حکمی تصویر کن که لغو نباشه و کفا در نفی لغویت این که اثر بر خود استصحاب مترتب باشه نه بر مستثنا.
با این اطمان باست میگه این سیره دوم شکل دوم درست کنیم اجماع میشه، در این صورت بین شکل اول و دوم یکی رو باید انتخاب کنید، چون که شکل دوم قدر متقن از استصحاب.
بله من نمیدونم در اشکال شما چیه بود، تجربه نمیشه
مشکل نه سوال، یعنی در اشکال تصویب بشه.
بله دیگه، ایشون میگه که اگر شما این استظهار اول رو قبول بکنید طبیعی است که شکل دوم اثبات میشه، اگر استظهار دوم رو قبول بکنید، استظهار دوم تحمیلی نسبت به تزییق شکل چهارم رکن چهارم استصحاب نداره، بس می شود همون به بهانه اینکه لغویت پیش نیاد شکل وسیع تر رو اتخاذ کرد، دلیلی بر این تزییق وجود، هر تزییق دلیل می خواهد. یه اشکالی دوستون قبلا پرسیده اینجا من جواب بدم بد نیست، هرچند بنابرای نداریم که بخوایم فراتر از عبارات های سر حرکت بکنیم، این از این جهت میگم که حالا من هر چی که اینجا بحث میکنم حتی مدافع میشم در برابر دوستان به معنای تأیید نیست، این در وقت خودش به هر حال باید بحث کرد و شما هم سعی بکنید چه وقت حالت مقلد نسبت به مؤلف پیدا نکنید. ایشون می‌فرمایند که ما نقض رو حقیقی می‌گیریم اما نهی رو ارشادی. اینجا باز هم نقض حقیقی نیست. شما میگید نقض رو حقیقی میگیریم به واسطه ظهور نقض در معنای حقیقیات، اینو نگفته ایشون، از حرفایشون به دست میاد. حمل میکنیم نهی رو بر ارشادی بودن. واقعیتش این است که باز هم نقضی که شما اینجا تصویر میکنید نقض حقیقی نیست. نقض حقیقی ناظر به عالم تکوینه، نه ناظر به عالم تعبد و ادعا. این چیزی از سنخ مجازات عقلیه. در مجازات عقلی شما به زید میگید اسد و قصدتون این نیستش که بخواید اسد رو در معنای غیر از معنای حقیقیش به کار ببرید، بلکه در خود معنای حقیقی به کار میبرید اسد رو. اما خب ادعا میگید که جناب زید یکی از مصادیق معنای حقیقی اسد. ادعا یه همچین چیزی میگید. این به حرفات خلاف اصله. هرمون ادعایی خلاف ظاهره. چه میخواد این ادعا در قالب مثال جعنی به اسدنی باشد که مراد زیده، چه بخواد در محل بحث در قالب نقضی باشد که مراد نقض اعتباری. در هر دو حالت لذا وعقیده من اشکال ایشون اشکال تمامی نیست. نهی به جهت ظهور در مولویتی که دارد باعث میشه نقض حمله بر جنبه عملی بشه و عرف هم همین رو از دلیل میفهمه که شارع مقدس وقتی میفرماید لا تنقض الیقین ابدا بشک، در واقع ناظر به عمل مکلف حرف میزنه و میفرمایند که به هیچ عنوان یقینت رو با شک عملا نقض نکن. البته این از من به معنی پذیرش شکل دوم رکن چهارم نیست، چون وقت مقدماتی داره که باید تمامیتش در وقت خودش بحث بشه. خیلی خوب، شکل سوم رکن چهارم. شکل سوم رکن چهارم باز از شکل دوم زیرتر میشه. چی میگه؟ این شکل آمده است میگوید مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یک، یا موضوع حکم شرعی باشه. به تعبیر دیگه ادعا میکنه قوام استصحاب به آن است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. خب اگه دقت بکنید از اون شش صورتی که در شکل دوم گنجید، شکل سوم فقط دو تا از اون شش تا رو داره. این هم به هر حال نشون دهنده زیق. حالا اگر بخوایم یه کمی توسعه بدیم بگیم اونایی که میگن مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، هم وجودن و هم عدمن هر دو رو تجویز میکنن. یعنی مستصحب یا حکم شرعی باشد یا عدمش، یا موضوع حکم شرعی باشه یا عدمش. اگر اینو بگید شما از اون شش حالت چهار تا رو در بر میگیره، اونجایی که مستصحب امر دخیل در متعلق امر متعلق تکلیف بود رو در بر نمیگیرن، اونجا رو شامل نمیشن. اشکالی که اینجا شده، یعنی به شکل سوم صورت گرفته، این است که استصحاب دیگر در امور دخیل در متعلق حکم شرعی جاری نیست مطلق، حالا چه در قالب جزء چه در قالب شرط. یعنی چی؟ ببینید مورد ادله استصحاب دقیقا اگر نگاه بکنید استصحاب همین امور دخیل در متعلق. ببینید یه نگاه بکنید به ادله استصحاب، روایاتی که ما برای اثبات کبرای استصحاب برشمردیم، اولیش صحیحه خفقه یا نوم بود. در صحیحه نوم مستصحب طهارت از حدث بود، سخن از خفقه ای بود که حدث منصوب میشه، طهارت از حدث امر دخیل در متعلق واجب دیگه، یعنی صلات امر دخیل در متعلق تکلیفه. یا در صحیحه رعاف که دومین دلیلی بود که اقامه کردیم، و همچنین در اون حدیث اعاره صبح ذمی که دلیل چهارمی بود که اقامه کردیم، مستصحب طهارت از خبث بود. طهارت از خبث یعنی نجاست هم مثل طهارت از حدث دخیل در متعلق. فقط میمونه اون حدیث رکعات، صحیحه رکعات که طرف سه رکعت خونده بود شک میکرد آیا رکعت چهارم رو به جا آورده است یا نه. اینجا هم اگر دقت بکنید مستصحب میشه عدم اتیان جزء، عدم اتیان رکعت چهارم، جز هم دخیل در متعلق، فقط فرقش نیست نیه که عدمیه. پس در اون ادله ای که ما برشمردیم در کبرای استصحاب، اولی یعنی صحیحه خفقه یا نوم ناظر بود به استصحاب طهارت از حدث که شرط نمازه، صحیحه رعاف و اعاره صوب به ذمی این دوتا ناظر بودن به استصحاب طهارت از خبث که این هم با شرط نمازه، و صحیحه شک در رکعات ناظر بود به استصحاب عدم رکعت چهارم که میشه استصحاب عدم جزء، همه اینها میشن دخیل در متعلق. لذا شکل سوم رکن چهارم با یک چالش جدی مواجهه، چون هر دلیلی رفقا در مورد خودش نسه، هر دلیلی در مورد خودش صریحه، به هیچ عنوان اخراج مورد از وارد ممکن نیست. در وقت خودش علما بحث کردن و برش تأکید دارن. از سالستو انل استصحاب یتقوم قوام میگیره به ان یکون المستصحاب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، این وجودیه آیا عدمیش هم طبق ارباب این شکل کفایت میکنه، یعنی مستصحب عدم حکم و عدم موضوع باشه یا نه. یه بحثی داره که فعلا زوده، یادم بندازید وقتی که این مبحث تمام شد انشاءالله که فکر میکنم جلسه بعد بیفته، اونجا اون نکته خدمت دوستان عرض بکنم که به هر حال این شکل سوم دو تا از اون شش تا یه شکل دوم رو در بر میگیره، یا چهار تا از اون شش تا.
سید موزه از حکم شرعی تکلیفیش یا وضعیش شامل نمیشه؟
حکم شرعی رو بستگی داره دیگه. احکام شرعی رو بعضی ها معتقدن که فقط تکلیفی است، بعضی ها معتقدن که میتونه وضعی هم باشه. متو این دیدگاه رو از کلمات مرحوم شیخ انصاری در فرائد استفاده میکنه و او قائل است که احکام وضعی اصالت ندارن، برگرفته و منتظر از احکام تکلیف است. و هذه الثقت و از یقومن کلت الثقتین سابقتین، تنگتر از اون دو ثقه پیشینه. و من هنا وقع الاشکال فی کیفیت جریان استصحاب علی ضوء هذه الثقه، و همین اساس اشکال میشه در چگونگی جریان استصحاب در پرتو این ثقه، یعنی ثقه سوم. در کجا؟ فی متعلق به جریان، فی متعلق الامر. حالا مهم نیست که متعلق امر قید باشه یا جز باشه، قیدن و جزءن برمیگرده متعلق، متعلق امر در قالب قید یا متعلق امر در قالب جز، چون هر دو مأخوذ در متعلق، جزء متعلق امر به حساب. من قبیل استصحاب طهاره، مع ان قید الواجب لیس حکما شرعیا، در حالی که قید واجب نه خود حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، هیچ کدوم نیست. لیس حکما شرعیا ولا موضوعا یترتب علیه، موضوعی که مترتب شه بر این موضوع حکم شرعی. چرا؟ لأن الوجوب، لأن الحكم يترتب على موضوعه لا على متعلقه، حکم مترتب میشه، متفرع میشه بر موضوعش. فترتب به معنای تسببه، ترتب یعنی چی؟ تسبب. میگن این مترتب است بر آن، یعنی این متسبب است از آن، حکم متسبب از موضوع. قبلا گفتی موضوع بسان سبب برای حکم، اما متعلق سبب برای حکم نیست تا حکم مترتب و متسبب بر متعلق محسوب بشه. استطاعت سبب وجوب حج، پس وجوب حج مترتب است بر استطاعت، اما خود حج، خود هر چه متعلق وجوبه، این سبب تحقق وجوب نمیشه. اصلا بعد از فعلیت و تحقق وجوب حج به جا میارید شما به عنوان حجت الاسلام که حج واجب محسوب بشه به این عنوان. بنابراین نمیشود گفت که وجوب حج مترتب و متسبب بر چیه؟ حجه. همینطور تمام چیزهایی که در حج به عنوان متعلق امر تحت قید یا شرط مأخوذه، مثلا در بعضی از اعمال و مناسک حج طهارت میخواد، اینا هم هیچ کدوم نسبت وجوب حج جنبه سببیت نداره. حج اجزایی دارد، هیچ کدوم از اجزای حج نسبت به وجوب یعنی حکم جنبه سببیت نداره تا ترتب و تسبب صدق بکنه. خب این هم از این. ایشون در ادامه یک جوابی رو نقل میکنند برای دفع اشکال جدی مترتب و شکل سوم. جدی بودن شاید صدر نگفتم، باز خارج من عرض کردم تمام اون ادله ای که پشت استصحاب بود موردش اساسا اونجایی بود که قید یا جزء باشد مستصحاب ما. پس نمیشه اینجا منکر جریان استصحاب شد. اشکالی که داده شد، با این دفع مواجه شده که بگیم استصحاب جزء متعلق امر یا استصحاب شرط متعلق امر، درست موجب اثبات تحقق متعلق امر، موجب اثبات تحقق متعلق امر به بیان دیگر موجب اثبات ایجاد متعلق امر از سوی بگید مکلف میشه، از سوی مکلف میشه. مثلا وقتی که مکلف استصحاب طهارت از حدث میکنه، احراز میکنه که نمازی که متعلق امر صله است رو ایجاد کرد، غیر از اینه استصحاب طهارت میکنی از حدث یا از خبث مهم نیست، احراز میکنید که اون نمازی که متعلق صله است رو ایجاد کرده. این یک، این یک. بریم بخش بعدی. ایجاد متعلق امر موجب سقوط امر، ایجاد متعلق امر موجب سقوط امر. چطور؟ یکی از مسقطاتی که برای امر وجود داره اطاعته، یکیش هم عصیانه، اطاعت و عصیان. اینجا در حقیقت اطاعت محقق شده، چون اطاعت چیزی جز ایجاد متعلق امر، پس تکلیف یعنی وجود ساقط شد. بسیار بریم سراغ بخش سوم. پس متعلق امر، متعلق امر هرچند خودش موضوع خود امر نیست، متعلق وجود هرچند خود موضوع وجود نیست، اما موضوع عدم امر، عدم وجود هست، چون سبب سقوطش میشه. به همین سادگی بر این اساس می شود گفت که در هر تکلیفی یه موضوع مصطلح داریم که سبب ثبوت میشه، یه موضوع غیر مصطلح داریم که بهش میگن چی؟ متعلق، که سبب سقوط میشه. در هر تکلیفی هر دو هست. روشنه؟ بر همین اساس ادعا شده که مشکل ما اینجا حل میشه، چون مستصحب لازم نیست حتما حکم شرعی باشه، میتونه عدم حکم شرعی باشه. مستصحب لازم نیست که حتما موضوع حکم شرعی باشه، میتونه عدم موضوع حکم شرعی باشه، هر دو میتونه باشه. اینجا هم در فرض که شما استصحاب طهارت میکنید، در حقیقت مستصحب ما موضوع عدم تکلیف، موضوع عدم تکلیف، به این بیان که لازم نیست حتما ما موضوع ثبوت تکلیف رو اثبات بکنیم، بلکه میشود موضوع عدم تکلیف رو هم اثبات کرد. بسیار خوب. از طریق استصحاب. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می فرمایند این دفع اشکال شما خود از دو جهت مبتلا به ضعف. یک، از یک طرف نیاز داره که بگیم مقصود از حکم شرعی در شکل سوم، اونجایی که میگی مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع حکم شرعی باشه، مقصود از حکم شرعی در شکل سوم اعم از ثبوت حکم و عدم حکم باشه، اعم از ثبوت حکم و عدم حکم، تا ما بتونیم استصحاب بکنیم امر دخیل در متعلق تکلیف را به عنوان موضوع حکم شرعی، نه موضوع چی؟ عدم حکم شرعی، موضوع عدم حکم شرعی. این خلاف ظاهر، این تکلفه، این یک تکلف، این یک. از طرف دیگر باید بپذیریم، این یک نقطه ضعف بود. از طرف دیگر باید بپذیریم ایجاد متعلق امر مسقط امر، ایجاد واجب مسقط وجوده. باید اینو بپذیریم. با حال اینکه ایشون می‌فرمایند ما یه بحثی تحت عنوان مسقطات حکم داشتیم، اگر مراجعه بکنید خواهید فهمید که امتثال امر و ایجاد متعلق اون موجب سقوط فاعلیت امر، نه فعلیت امر. موجب سقوط فاعلیت امر، نه فعلیت امر. به این معنا که بعد از اتیان متعلق امر یعنی وجوب باقی است، وجوب باقی است، اما تحریکی نسبت به مکلف نخواهد داشت، محرکیتی نسبت به مکلف نخواهد داشت. این محرکیت نداشتن فاعلیت نداره. این بحثی است که ما به عنوان اصل موضوع اینجا فعلا مطرحش میکنیم، در وقت خودش بهش پرداخته شده. چخط هم بخونیم. و هذا الدفع بحاجة من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم به جعله شاملا لعدم الحکم ایزن، توسعه بدیم مقصود از حکم را به این که قرار بدیم حکم را به جعل چی؟ حکم شامل لعدم الحکم ایزن. این یک. بنویسید بقیش این تکلف خلاف ظاهر شکل سوم. و به حاجتن در واقع صد بخواد بگه با این توجیهی شما میکنید ای بسا توجیه به مالا یرزابهی صاحبه باشه. اون کسی که صاحب شکل سومه صریحش این است که مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. اما که شما بخواد بگید حکم هم از وجود و عدم، این معلوم نیست مراد اون صاحب شکل سوم باشه. و به حاجت من ناحیت اخرى، از طرف دیگر این دفع، دفع هم میدونی این چی که دفع اشکال دیگه، قد یدفع الاشکالو. و به حاجت من ناحیت اخرى، این دفع از جهت دیگر نیازمنده به چیه؟ نیازمنده به تسلیم به این نکته است که ان ایجاد المتعلق مثبت لنفس الامر، ایجاد متعلق مسقط چیه؟ نفس امر، نه مسقط فاعلیت امر. علا متقدم که ما گفتیم که مسقط فاعلیت نه مسقط فعلیت، به این معنی که امر رو از بین نمیبره، امر سر جاش، الا دیگه این امر اقتضای نسبت به تحریک عبد نداره. نکته ظریف بگم، ما قبلا گفتیم که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا عدم حکم شرعی، یک. بعد گفتیم که مستصحب یا موضوع حکم شرعی باشه یا عدم موضوع حکم شرعی. یادتون هست که این بحث رو بیدینید فرق اون با اینی که اینجا الان به عنوان دفع تبیین شد چیه؟ اونجا مستصحب عدم موضوع حکم شرعی بود، اینجا مستصحب موضوع عدم حکم شرعی است. بین این دوتا کاملا فرق، بین این دو حالت کاملا تفاوت، عدم موضوع حکم شرعی مثل چی میمونه؟ مثل این که استصحاب بکنید عدم استطاعت را، نفی میکنه چی را؟ وجوب حج. موضوع عدم حکم شرعی چیه؟ اینیست که ایشون ادعا میکنه، این شما استصحاب بکنید جز یا قید را تا اثبات بشه ایجاد متعلق یعنی امتثال تا بر این اساس موضوع عدم حکم شرعی محقق بشه. موضوع عدم حکم شرعی، چون عدم حکم شرعی به معنای سقوط حکم شرعی، موضوعش چیه؟ ایجاد متعلق یعنی امتثال. پس بین این دوتا کاملا فرق ها، یه وقت اینها رو با هم خلط نکنید، اینها رو با هم خلط نکنید. استصحاب عدم موضوع هیچ مشکلی نداره، اما شما بخواد با استصحاب موضوع عدم رو اثبات بکنید، این محل مناقشه است. اینجا عنوان شد. السلام علیکم و رحمت الله.